بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. ایشون فرمید که اگر در یک معامله شرطی گذاشته بودند و اون مشروطون علیه به شرط عمل نکرد و نتیجه عمل نکردنش اینکه خسارتی به مثلا کارخونه یا شرکت امثال اینا خورد، آیا ضامن هست یا نه و چقدر ضامنه و تو ضرر هم آیا فرق است بین ضرر طبیعی و ضررهای اختیاری، طبیعی و اختیاری. این جوابش اینه که اولا قبلا گفته بودیم که مشروطون علیه واجبه برش که به شرط عمل بکنه و اگر به شرط عمل نکرد اجبار بر شرط می شود، یعنی اگر میشه اجبارش کنیم که باید اجبارش کنیم و اگر که نشد اجبار کرد و چون به شرط عمل نکرده به این خسارت خورد، با توجه به این که عمل به شرط واجب بوده، اگر عمل به شرط نکردن باعث خسارت شد ضامنه، چه این که اون خسارت ها خسارت های اختیاری باشه، یعنی عمل نکردن این به اختیار این شخص اون ضرر را زد به کارخونه، یا اینکه عمل نکردن این باعث رانش زمین شد یا مثلا باعث زلزله یا باعث سرقت یا امثال اینا که ضررهای غیر اختیاری بود، هر دوتاشو ضامن هست. علاوه بر اینکه ضامن این خسارتهایی که تبعات این به خود شرط هم ضامنه، یعنی دوتا زمان داره، یکی زمان شرط و یکم زمان توابع و لوازم شرط، هر دو تاش. خب بس درباره این بود که آیا خیار ارث برده می شود یا خیر. گفتیم که آیه شریفه للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، این ما ترک آیه شریفه اطلاق داره، هر نوع ما ترکی را میگیره، چه ما ترک عین یعنی مال و چه این که ما ترک غیر مال. بله اینم عرض بکنم ببخشید، این آیه شریفه قرآن که می‌فرماید و قالوا ما لهذا الرسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق، سوره گمان فرقان باشه، و قالوا ما لهذا الرسول، این مال تو قرآن می‌نویسند، این چون رسم الخط قرآن را معمولا تعبدی می‌دونند، اللام این آیه رو به اون نبی نمی‌چسبونند، با اینکه طبق رسم الخط معمولی این لام باید به ما بعد بچسبه ها، و قالو ما لهذا، لهذا رسول یعنی این لام باید به اون هذا بچسبه دا، ولی نمی چسبونن، می نویسن مال، و قالو ما لهذا رسول یعنی دیار رسم الخط دیگه نمیشه حال دست بش زد. بله بله، بعضی جاها رحمت با ت دراز نوشته میشه، بعضی جاها با ت گرد نوشته میشه، این دیگه رسم الخط قرآن. آره خب مورد به مورد دلیل داره دا. مثلا قباری را قباری را ها. با اینکه این قباری رست با الف نیست، بلی تو قرآن الف میگذاره. حالا بعض جاها الف اطلاقیه، بعض جاها الف رعایت تناسب آخر آیات قبلیه که اینجا از این قبیله که با آیات قبلی الف آخر. بله بله بله، مثلا این آیه آیات قبلی قبلش الف هست آخرشون زنجبیلا فلان، اینجا قباری را قباری را. اینا حرفای سنی هست، اینا حرفای بی خود میگن. بله نه نه نه، این اسما فضیلتی نداشته، اینا میخواستن به عنوان فضیلت برش درست بکنند. خیلی خوب، بین پس گفتیم که دلیلمون این آیه است که میفرماید که لرجال نصیبون من ما ترک الوالدان. این ما ترک، چه این که ما ترک مال باشه، چه این که ما ترک حق باشه. ولیکن وقت این بحث پیش میاد که اگر خیار قابل ارث هست، آیا ارث خیار تابع ارث مال هست یا خیر؟ یعنی اگر یک کسی از مال ارث نمیبره، از خیار ارث میبره یا خیر؟ شیخ انصاری رضوان الله علیه با اینکه عبارتش خیلی مفصل شده تو مکاسب، ولی لب فرمایش شیخ اینه که سه صورت داره. یه مرتبه یه کسی ارث نمیبرد به خاطر اینکه قاتل، مثلا پدرشو کشته، یا کسی کافره. قاتل و کافر محروم از ارثند. اینجا شیخ انصاری فرموده که به همون دلیلی که از مال محرومه، به همون دلیل از حق خیار هم محروم هست. یعنی نه ارث مال میبره نه ارث حق. این یک صورت. صورت دوم، اگر یک کسی مرد و دین مستغرق داشت، یعنی بدهکاریش به اندازه کل موجودیشه، هیچی برای ورثه مال نمونده، اینجا ورثه از مال ارث نمیبرند بلی از حق الخیار ارث میبرند. اینجا ارث میبرند که حالا دلیلش روشن خواهد شد. صورت سوم، مسئله زوجه که زوجه از زمین ارث نمیبره ولی از حق قل خیار ارث میبرد یا خیر. یا غیر فرزند ذکور بزرگ نسبت به حبوه، انگشتر و مثلا شمشیر و قرآن و اینجور چیزا، ورثه دیگر از این انگشتر ارث نمیبرند ولی آیا از حق الخیار ارث میبرند یا خیر. اینجا رو شیخ دو پهلو حرف زده، با شک و تردید حرف زده. پس مثال کفر و قتل گفته قطعاً ارث نیست، در مثال دین مستغرق فرموده قطعاً ارث هست، تو مثال زوجه با شک و تردید فرموده. تو این مثال زوجه چهار قول مختلف هست، بعضی ها به صورت مطلقا گفتن که زوجه ارث خیار میبرد، بعضی ها هم گفتن که مطلقا زوجه از خیار ارث نمیبرد. این از خیار ارث نمیبره یعنی خیار نسبت به زمینان، خیار چیزای دیگر ارث میبره دو. ادهی گفتن ما قائلی برای این قول دوم پیدا نکردیم، یعنی فقط یه احتماله و الا قائل نداره. جوابش اینه که قائلش آیت‌الله خویی صریحا همین دوم را عقیده داره، میگه زوجه ارث نمیبرد. قول سوم اینه که فرق بگذاریم بین من تقل عن المیت و من تقل الى المیت. یه وقت این میت یه زمین رو فروخته پولشو گرفته بعدم مرد، حالا اینجا میخواییم ببینیم که تو این معامله اگر خیار داشته خیار به زنش یا به ورثه میرسه یا نه. یعنی میت زمینی رو داشت فروخت، اینجا میشه زمین منتقل عن المیت. یه مرتبه برعکس، میت تازگی رفته بوده یه زمین خریده و حالا مرد، اینجا میخواییم ببینیم زن ارث میبرد یا نمیبرد. قول سوم اینه که میگه در منطق لعنه ارث نمیبره، در منطق لعیه ارث میبرد. قول چهارم برعکسه، میگه در منطق لعیه ارث میبرد، در منطق لعن ارث نمیبرد. اینم عرض بکنم تا بعد حال بیام رو دلیل مسئله. ببینید ابتداعا به ذهن میاد که اگر میت زمینی رو خریده، اینجا زن باید بگیم که ارث میبره و فسخ هم میکنه، چون نفع زن در اینه که فسخ بکنه. مثلا میت یه زمین رو خریده، الان که میت مرد از این زمین زنش ارث نمیبره، اما این زن اگر از خیار ارث ببره معامله رو فسخ میکنه. وقتی که معامله رو فسخ کرد پول، یعنی زمین میره پولش برمیگرده، بعد زن از پول ارث میبرد، درست؟ اما حالا اگر برعکس، مثلا فرض کنیم میتی یه زمینی رو فروخته، اینجا که زمین رو فروخته نفع زن در چیه؟ اینه که معامله رو فسخ نکنه، چون میت زمین رو فروخته پولشو گرفته، پول رو زن ارث میبره. اما اگه زنه فسخ بکنه پولو باید پس بدیم، زمینو پس بگیریم، وقتی که زمینو پس گرفتیم زنه تازه ارث نمیبرد، درست؟ ولی تو همین موارد، بعضی مواقع نفع زن تو همینه که خیار ببره دو، خیار داشته باشه دو فسخ بکنه، ولی اون که از زمین ارث نبره دو. مثلا حالا یه لجبازی داره با بقیه ورثه، میخواد به اونا ضرر بزنه، حالا بعضی مواقع قرض مردم رو که نمیشه حساب کردی یا ضابطه‌ای برش ذکر کردی. بعضی مواقع قرضش تو اینه که میگه ولو به این که من زمی ارث نبرم و از پول ارث میبرم، از پول ارثشان نخواستم، زمینم ارثشان نمیخوام، اما این معامله رو میخوام به هم بزنم. بعضی مواقع اینطوری هست دیگه. خب این چهار تا احتمال. پس یه احتمال این بود که زن ارث میبره، یکی این که ارث نمیبره، سه و چهارم تفصیل بین این دوتا. اگر ما باشیم و ادله، ابتداءً باید بگوییم که آیه شریفه که میفرمود للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، این آیه اطلاقش میگیرد موقعی که زن از زمین ارث نمیبره ولی از خیار ارث میبرد. چون دلیل ما بر این که اصل خیار قابل ارث همین آیه بود به اطلاق آیه، اطلاق آیه شامل زوجه هم میشود. تنها اگر کسی مثل آیت الله خویی بخواد بگوید زن ارث نمیبره، او باید دلیل بیاره. به عبارت دیگر ارث بردن زن از خیار مطابق با قاعده است، ارث نبردن دلیل میخواد. از عبارت های مرحوم شیخ و همینطور آیت الله خویی دو تا دلیل استفاده میشه بر اینکه زن از خیار ارث نبرد. یعنی مانع فقط دو چیزه. اگرم بشه این دو تا چیز رو جواب بدیم، نتیجهش اینه که زن ارث میبره. اولین مطلبی که شیخ یا آیت الله خویی فرمودند برای اینکه زن ارث خیار نمیبره، اولا اینکه خیار یعنی حق فسخ و معنای فسخ اینه که یعنی انسان سلطنت داشته باشه بر مال. کسی که سلطنت دارد بر این چیزی که به اون منتقل شده، سلطنت داشته باشه که این را برگردونه. یعنی اون چیزی که به دستش اومده اینو رد کنه و اون چیزی که از دست رفته اونو برگردونه. اینو میگویند خیار. به عبارت دیگر خیار فرع بر اینه که سلطنت داشته باشید بر منطق الیه، که این چیزی که بهش منتقل شده برش سلطنت داشته باشه که اینو ردش کنه و عوضش رو پس بگیره. این معنای خیار. در حالی که زوج سلطنت بر زمین ندارد. وقتی که سلطنت بر مال یا سلطنت بر عین نداشت، پس سلطنت بر حق هم نخواهد داشت. این دلیل اولیه که این دو بزرگوار آوردند. دلیل دومم اینه که خیار یعنی ادخال عوضین و اخراج عوضین. خیار معنیش اینه که اون چیزی که از ملک من خارج شده بتونم تو ملک خودم داخل بکنم، و اون چیزی که از ملک من خارج شده بتونم داخل کنم، اون چیزی هم که داخل در ملکم شده بتونم خارجش کنم. در حالی که زوجه نه ادخال عوضین به دستشه و نه اخراج عوضین، زمین را وقتی که نمیتواند داخل در ملک خودش بکنه، پس سمنش را هم نمیتونه خارج بکنه، بنابراین خیار نداره. این دو دلیلیه که آقای خویی آورده. یعنی به عبارت دیگه ایشو فرموده که با تحلیل معنای خیار به این نتیجه میرسیم که زن خیار ندارد. جواب فرمایش آیت الله خویی هم اینه که در ابتدای بحث خیارات، اون موقع ما گفتیم که خیار به عین تعلق نمیگیره، بلکه خیار تعلق میگیره به عقد نه به عین. خیار معنیش این است که یعنی این مالو پس بدم و عوضشو پس بگیرم، بلکه خیار یعنی انحلال عقد. شاهدشم اینه که اگر مثلا من یه چیزی را از شما خریدم و اون مال تلف شد، از بین رفت، ولی تلف عوضین بعضی مواقع، نه همیشه، بعضی مواقع باعث نمی شود که خیار از بین بره. اگر یه چیزی از شما خریدم و اون شی از بین رفت، بازم خیار دارم. حالا که خیار دارم با یه چی به شما پس بدم و چی بگیرم؟ اصل مال از بین رفته، ولی خیار داریم. این شاهده اینه که یعنی خیار به عین مال تعلق نمی گیره، نه به عوضش، سمن عوضش، مثل یا مثل یا قیمت واقعی. پس اولا زن اگر که از زمین ارث نبرد، می شود از خیار ارث ببرد. جواب دلیل دومم اینه که این بله درست، بعضی مواقع برعکس، بله، هم یه مورد نقص کافیه دیگه، یه موردش کافیه. ثمرش اینه که زن وقتی از زمینم ارث نبره میتونه معامله رو فسخ کنه. نه، خیار به این تعلق نمیگیره، خیار به معامله تعلق میگیره، اما حقی در این داره، نه اینکه خیار به اینه. بله، اون همون جایی که قرضای شخصی دیگه گفتم، قرضای شخصی رو نمیشه ملاکی برش ذکر کرد. جواب دلیل دومم اینه که این ادخال و اخراج، داخل کردن یه مال در ملک خود یا بیرون کردن مال از ملک خود، ادخال و اخراج خود بیع نیست، خرید و فروش به معنی ادخال و اخراج نیست. اینجوری نیست که هر معامله ای اگر صحیح باشه یه مالی رو تو جیب انسان داخل کرده و یه جیبی یه مالی رو خارج کرده، اینطوری نیست. بعضی مواقع معامله صحیحه در حالی که هیچی داخل در جیبی نشود، هیچی هم خارج نشود، مثل بیع فضولی. بیع فضولی صحیحه، بیع تو قبل دوش صحیحه، در حالی که هیچی مالی جا به جا نمی شود. جا به جا شدن مال با اون رضایت مالکه، نه با صیغه‌ای که فضولی خونده، در حالی که صیغه صحیحه. این که بیع فضولی صحیحه و فضولی اصلا هیچ چیزی رو جا به جا نمی کنه، این شاهده اینه که پس بیع به معنی داد و ستد نیست، بی به معنی انشاءه، به معنی ایجاب و قبول، چه این که ایجاب و قبول داد و ستدی داشته باشه چه نداشته باشه. بنابراین زوجه گرچه این زمین را در ملک خود نمیتونه داخل بکنه، با اینکه این حق را ندارد، ادخال و اخراج نداره، ولی از خیار ارث میبره. نه اصالت داره، چرا نداشته باشه؟ فقط بیع فضولی صحیح مشروط به اجازه است، ولی خود بیع صحیح هم هست، نقل و انتقال هم نیست. گفتم ثمرش اینه. اگر که فرض کنی که این پدر یه زمینی رو خریده، زمینی خریده، اینجا این زنه خب بخواد فسخ بکنه خیلی به نفعشه، چون زمینو پس میدند، از پول که میگیره زن ارث میبره، اما وقتی زمین بود از زمین ارث نمیبرد، پس نفع داره برش، خیلی هم نفع داره. و اما عکسش، اگر که مثلا میت یه زمینی رو فروخته پولشو گرفته، الان که فسخ نکنه زن خیار داره، درست؟ اما اگه فسخ بکنه وقت نتیجهش اینه که با یه پول پس بده زمین بگیره، زمینم هیچ ارثی نمیبره. اما این چند تا فایده برای زن داره. یه فایده اینه که گاهی رو لجبازی افتاده با بقیه ورثه، اصلا میخواد ضرر بزند به ورثه، این خودش یه نفع اقلاییه. نفع دیگر برای زن اینه که زن میتونه بگه من خیار دارم، درست از زمین ارث نمیبرم، ولی خیار دارم و خود خیار رو میفروشم، به یه قیمت زیاد خیار رو بفروشم، پس نفع داره. خب آره بله، نه این خلاف اون نمیشه. بله نه، ایشون میفرمایید این با اون بحث کشف و نقل در بحث اجازه فضولی منافات داره یا نه. بینی الان اینجوری دارم عرض میکنم، میگم که خود بی به معنی انشاء، داخل شدن مال و خارج شدن مال لوازم بیه. حالا لوازم بی را یه مرتبه آدم میگه از حین العقد، این میشه کشف، یه وقت میگه از حین الاجازه، میشود نقل. اما به هر حال میخوام بگم که نقل و انتقال لازمه یه بیعه، نه این که خود بی باشه. بله آره بله، اونجا خب پیغمبر صلی الله علیه و آله دید که این سود دو برابر اجازه داد، ولی اجازه داد معناش اینه که از همون اول. اما این که حالا خیار متعلق به عینه یا متعلق به حقه، این رو دیگه این عروه بارقی ثابت نمیکنه. عروه بارقی فقط همینو میگه که کار فضولی صحیحه یا باطله. خب تا توی مثال دولت، الان این کشور مثلا ما اینجوریه که مردم مالک زمین میشوند، بلکه بسیاری از سرمایه های مردم هم همین زمین هایی که دارند، یا مثلا خونه. تو بعضی از کشورها قانونش اینجوریه که هیچ کس مالک زمین نمیشه، تمام زمین مال دولت، اصلا خرید و فروش زمین ممنوعه. بعضی کشورها بیشتر میگن اصلا خونه یا کارخونه، یعنی هم زمین و هم ساختمان هر دوش مال دولته، به هیچ کدام قابل فروش نقل و انتقال نیست. نه غیر کمونیستی هم همینجوریه. بله غیر کمونیستی هم همینجوری هست. این که میشه طبق قوانین کشورها. اما مثلا حالا فرض کنه حالا تو کشور ما که زمین قابل خرید و فروش هست، ولی یه روز این بحث رو من مطرح کردم ولی گفتم چون تو فقه اینا بحث نشده منم گذاشتم، گفتم باید فرق بگذاریم بین مالکیت و حاکمیت و این دوتا رو من فرق گذاشتم. گفتم شما یه زمین رو که میخرید مالکیتش رو میخرید، ولی حاکمیت زمین رو نمیتونید بخرید. اصلا حاکمیت زمین قابل نقل و انتقال نیست. یعنی اگه شما یه زمینی رو خریدید حق ندارید یه پرچم یه کشور دیگه رو توش بالا کنید، چون میشه حاکمیت. حاکمیت قابل انتقال نیست. یعنی اینجا الان ما حاکمیت و مالکیت رو فرق میگذاریم. بهرام مثلا فرض کنید تو مثل سفارت خونه های خارجی درسته ها، مثلا الان این کشورهای خارجی که سفارت خونه دارن تو تهران، مثلا داخل سفارت خونه شاید مشروب میخورن یا زنها داخل سفارت خونه بی حجابن، اینو میگیم که حاکمیت این زمین را هم چون اونا گرفته اند غیر از این که مالکند حاکمیت هم دارن، پس اشکال نداره. اگه قانون کشور اینه که زن نباید بی حجاب بیا تو خیابون یا توی یک محل کار و اداره، تو اون سفارت خونه اشکال نداره، چون حاکمیت منتقل شده نه فقط مالکیت. خیلی حالا درست. بله درست، هیچ اشکال نداره. بله الان بینید جواب چیزام همینه ها. الان این صهیونیست و این خونه های فلسطینی ها که میخرند، فلسطینی میتونه مالکیت زمینشو بفروشه، اما صهیونیست وقتی که این خونه رو از این فلسطینی میخره حاکمیت رو هم میگه خریدم. به اینه که اشکال داره دا. یعنی اسرائیل نمیتونه بگه این زمین رو من خریدم ولذا جز خاک اسرائیله، یه حق نداره، چون این مسئله حاکمیت. به هر حال بگذاریم، این یه نکته رو بگم که دیگه فردا تکرار نکنم. و اما اونجایی که دین مستغرق بود، یعنی میت مرده بدهکاریش هم به اندازه کل اموالشه، آیا اینجا ورثه از مال ارث نمیبرند مثل زوجه؟ چجور زوجه از زمین ارث نمیبرد، اینا هم از مال ارث نمیبرند، ولی از حق خیار ارث میبرند یا نمیبرند؟ اونجا هم این همین مسئله زوجه، همونطوری که زوجه از حق الخیار ارث میبرد ورثه هم ارث میبرند. البته این حالا مربوط میشه به بحث از این آیه شریفه که دو سه بارم تو قرآن تکرار شده. میفرماید که من بعد وصیت یوصی بها او دین، این که میفرماید من بعد وصیت یوصی بها او دین، ظاهرش اینه که یعنی ارث بعد از دین، یعنی اول دین را ادا میکنند بعد ارث را تقسیم میکنند. مثلا یک کسی که مثلا یه سوم یه چهارم کمتر بیشتر ارث میبره ها، این همین که میت مرد نمیگن که یه سومش مال فلانی، اول میگن دینا شد جدا کنید، دین ها که تموم شد اون موقع یه سوم مال اینه. خب اگر که آیه رو اینجوری معنا کنیم، ظاهر این آیه شریف اینه که ارث بعد دین است، و وقتی که کسی دینش مستغرق بود بنزه کل موجودی بود، دیگه نوبت به ارث نمیرسد. شاید کسی آیه رو اینجوری معنا کنه، ولیکن درستش اینه که میت دو تا ماترک داره، یکی ماترک عین، یکی ماترک حق. در ماترک عین برس ارث نمیبرند به خاطر دین مستغرق، اما حق چون که به طلبکارها نمیرسد، حق به طلبکار نمیرسه، بنابراین حق چیزیه که دین شاملش نمیشود و لذا ارث به ورثه میرسد. بنابراین در دین مستغرق هم ورثه ارث میبرند. مثلا